بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث واجب تعبدی و توسلی رسیدیم به مقام دوم که مقتضای اصل عملی باشد. اگر قصد الامتثال در متعلق اخذش ممکن باشه، ما نحن فی میشه صغرای چی؟ اقل و اکثر ارتباطی. در صغرای اقل و اکثر ارتباطی ببینیم در اقل و اکثر چی گفتیم. ما ها در اقل و اکثر مثل تابع مشهور براعتی هستیم، منتها براعت عقلیه را قبول نداریم. اگر قبول می کردیم در اقل و اکثر براعت عقلیه را هم جاری می کرد. بعد نوبت می رسه به چی؟ بنابر قول به استحاله، بنابر قول به استحاله مرحوم آخون فرمودن که اگر در اقل و اکثر براعتی بشیم در تعبدی و توسلی اصل عملی احتیاطه. چرا؟ چون تکلیف معلومه، تکلیف تعلق گرفته به طبیعی صلات، نه حسه از صلات. منتها من نمیدانم اگر این فرد را از حسه که فاقد قیده اتیان کنم غرض حاصل میشه یا نمیشه. اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. این رو در براعت عقلیه گفتن و جواب دادیم. و اما نسبت به براعت شرعیه فرمودن براعت شرعیه داره رفع ما لا یعلمون، اونی که رفع و وضعش بید شارع به ما هو شارع. اگه شک کردی در ما نحن فی قصد الامتثال اگر دخیل باشه در غرض، این دیگه بید شارع به ما هو شارع نیست، یه امر واقعی و تکوینیه دیگه، معنا نداره ما به براعت شرعیه تمسک کنیم. این هم فرمایش مرحوم آخوند. براعت شرعیه هم جاریه. خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ما اینه که چطور توضیح بدیم که این براعت شرعیه چیه، جاری هستش. در این که مفاد ادله براعت شرعیه چیه بحثش مبسوطن میاد. ما حسن ما اینه، مختار ما در بحث براعت شرعیه، مختار ما اینه، شارع مقدس در موارد احتمال تکلیف فعلی ترخیص داده در مخالفت. گفتیم از ادله براعت استفاده میشه که شارع ترخیص داده به مخالفت تکلیف فعلی احتمالی، و شارع در اثر ترخیصش چی میشه؟ ترخیصش اثر شارع اینه که اگر تکلیف فعلی در کار باشه به مرحله تنجز دیگه نمیرسه، اون تکلیف دیگه متنجز نمیشه، یعنی در مخالفتش استحقاق و عقوبت نیست. این ماحصل مختار ماست در بحث براعت. خب در ما نحن فی من نماز ظهرم مثلا خوندم بدون قصد امتثال، بعد از اینکه بدون قصد امتثال خوندم احتمال میدم قصد امتثال در غرض چیه؟ دخیل باشه. اگر در غرض دخیل باشه غرض باقیه، اگر غرض باقی باشه تکلیفم هنوز چیه؟ باقیه. و وقتی که تکلیف باقی هستش من احتمال وجوب فعلی رو میدم نسبت به خودم. وقتی که احتمال وجوب فعلی رو دادم، حدیث رفع شامل من میشه، شارع ترخیص داده در مخالفت این تکلیف چی؟ احتمالی و فعلی، یعنی این تکلیف فعلی محتمل رو ترخیص داده شده. گفتیم مفاد حدیث رفع و مفاد ادله براعت اینه که هر جا شما احتمال تکلیف فعلی دادین شارع به شما ترخیص داده، الا ما خرج به دلیل تکلیف، یعنی وجود مأمورم به، یعنی نماز. من نماز ظهرم خوندم بدون قصد امتثال دیگه، اگر وقتی بدون قصد امتثال بخونم احتمال وجوب صلات ظهر میدم بر خودم یا یعنی نمیدم؟ خب معلومه که میدم، چون روی تفسیر آخوند احتمال میدم قرض مولا از این تکلیف حاصل نشده باشه، چون تکلیف حاصل نشده وجوب سر جاش چیه؟ تکون نخورده، چون وجوب سر جاش باقیه من احتمال میدم حدیث رفت شامل میشه، لذا من رجوع میکنم به حدیث رفت، رجوع میکنم به دلیل براءت شرعی احتمال وجوب رو که میدم. وقتی که احتمال وجوب رو دادم، حدیث رفت میگه شارب تو ترخیص داده در مخالفت، نماز ظهر نمیخونم، یا فی علم الله وجوب هست یا نیست، اگر وجوب نباشه که اصلا مخالفت نکردم، اگر وجوب باشه مخالفت کردم با یک تکلیف فعلی غیر منجز. به همین سادگی. البته میتونیم از تقریبات دیگرم برای جریان براءت استفاده بکنیم، مطمئن یک تقریب کافی است. فراغش به همون فل جمله است، من به یک نماز یقینا ذمه مشغوله، اما احتمال داره که نه با یک نماز ذمه این نباشه، احتمال یقینی نیست. نه فراغ یقینی به اون چی که علم دارم، نه به زائد بر علم. یک نماز رو یقینا باید اتیان کنم، اینه میدونم اگه یک نماز نخونم معصیت کردم، یعنی اصلا نماز نخونم، اینه یقین دارم که معصیت خداوند رو انجام دادم. اما وقتی یه نماز میخونم باز نمیدونم که تکلیف باقی یا باقی نیست، این دیگه از اول علم به اشتغال نداشت. لذا اینه که ما شک در تکلیف داریم، شک در تکلیف فعلی داریم، احتمال تکلیف فعلی رو میدم، من براءت رو جاری میکنم. ان قلت که شما قائل بودید، کسی به ما اگه اشکال بکنه که شما قائل بودید که ادله براءت موارد شک در بقا رو نمیگیره، فقط مختص به شک در چیه؟ حدوثه. در اینجا شک ما در بقا، نه شک در حدوث. تکلیف حادث شد، وجوب صلات ظهر حادث شد، منتها بعد از اتیان یک نماز غیر قربی شک در بقا و سقوط دارم. خدمت شما عرض کردم این قلت قلنا، درسته ما این حرف رو گفتیم، اما برای اینکه یک شک در بقا رو بگیم شامل نمیشه، نه هر شک در بقا رو. جایی که شک ما در بقا ناشی بشه از امتثال و اتیان خارجی، مثلا مولا گفته نماز ظهر بخون، شک میکنم نماز ظهر خوندم یا نخوندم، اگر نماز ظهر خونده باشم تکلیف باقی نیست، اگر نخونده باشم تکلیف باقی هست. اینجا رو به یک بیانی که در جای خودش توضیح میدیم، به نکته اثباتی هم داره، اینجا گفتیم این شک دلیل بر ادله برات اینجا رو نمیگه، اما این غیر از ما نحن فیه، ما نحن فیه اتیان شده، منتها نمیدونم بعد از اتیان قرض حاصل شد یا نشد، اینو نمیدونم. من نماز رو خوندم اما نمیدونم با این صلات قرض مولا از تکلیف به صلات حاصل شد یا نشد، طبیعتا شک میکنم در بقاء تکلیف. اینجا رو گفتیم دلیل براءت این نحو شک در بقاء رو میگیره. این هم پس بنابراین در اصل عملی نتیجه فرق نکرد، چه ما امکانی بشیم براءتی هستیم، چه استحاله‌ای بشیم براءتی هستیم. پس بنابراین در مقام اصل عملی نتیجه یکیه، چه امکانی بشیم براءتی هستیم، چه استحاله‌ای بشیم براءتی هستیم، خلافاً لمرحوم آخوند. خدمت شما عرض کنم که نه احتیاج به عدم جریان استصحاب نداریم. بله، منتها در ما نحن فی سؤال اینه که چرا استصحاب جاری نمیشه. استصحاب جاری میشه چون این نکتهش همون نکته شبه حکمیه است. وقتی که استصحاب جاری نشد نوبت میرسه به چی؟ به براءت. اشتغال یقینی هیچ وقت مانع براءت شرعیه نمیتونه بشه. اشتغال یقینی هیچ وقت مانع هیچ اصل شرعی هیچ اصل عقلی نمیتونه مانع بشه. همیشه اصول عقلیه چیه؟ اگر اصل شرعی موافقش باشه هر دو جاری میشن، اگر مخالف باشه قاعده کلیه. اگر دو تا اصل، یکی عقلی یکی شرعی، موافق باشن هر دو جاری میشن، مخالف باشن فقط و فقط شرعی جاری میشه. ما مخیر نیستیم. نه یعنی ما به نظر آخوند ما مکلفیم به اتیان ذات و صلاح. این فردی هم که خوندن یقینا فرد مأمورون بهه، این یقینا فرد مأمورون بهه. من تا نمیدونم بعد از موافقت آیا تکلیف ساقطه یا باقیه. خدمت شما عرض کنم که پس این که آخوند فرمود اگر امکانی شدیم مجرای براءته، اگر استحاله‌ای شدیم مجرای اشتغال و احتیاط، موافقت نکردیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. براءت امکانی بشیم قائل به براءت، استحاله‌ای هم بشیم باز قائل به چی هستیم؟ به براءتی. براءت عقلیه و شرعیه را اگر در اقل و اکثر جاری دونستیم در مانم که هم جاری می‌بینیم. الکلام الکلام بدون یک حرف کم و زیاد. هازا تمام کلام فی المقام ثانی. از مقام ثانی هم فارغ شدیم، کلن از این دو مقام فارغ شدیم. در ذیل فراغ از دو مقام یک تنبیهی رو ذکر بکنیم که بعد از فراغ این تنبیه از بحث تعبدی و توسلی که زیادی هم طول کشید فارغ میشیم. تنبیه هم تفسیر الواجب تعبدی. خدمتتون عرض کنم که در این تنبیه با توجه به مباحثی که مطرح شد برمیگردیم ببینیم تفسیر واجب تعبدی رو چی باید تفسیر کنیم، چطور باید تعریف کنیم. چون این تعریف رو اگر اول ذکر میکردیم مبهم بود که راجع به چی صحبت میکنیم. میخوایم این تعبدی و توسلی رو چیه؟ با توجه به مبانی و با توجه به حرفای گفته معانیش بگیم. چون واجب تعبدی و توسلی با توجه به این مبانی مختلف تعریف ها و تفسیر های چیه مختلف برمی داره. خب ما در تعبدی و توسلی چند تا مسلک داشتیم؟ دو تا. یک جماعتی امکانی بودن و مشهور چی بودن؟ استحاله‌ای بودن. بنابر مسلک امکان که مختار ما امکانی بودیم، تعریف توسلی و تعبدی چی میشه؟ توسلی میشه واجب مطلق، تعبدی چی میشه؟ میشه واجب مقید. روی مسلک ما توضیح و ذالک. قبل از توضیح و ذالک یه نکته رو تذکر بدم، همین توضیح و ذالک میخوام تذکر بدم. ابتدا فرق بین واجب مقید و واجب مشروط رو بگم. یه اصطلاحی است در علم اصول، اگر قید به واجب برگرده اون واجب میگن چی؟ مقید. مقابلش که واجب قید نداره بهش میگن واجب مطلق. اگر قید به واجب بر نگرده به وجوب برگرده اون واجب رو بهش میگن واجب مشروط. مقابلش چی میگن؟ میگن واجب مطلق. اینجا دو تا تقسیمه اما یک اسم مشترک استفاده میشه، این مطلق پس اسم مشترکه. گاهی حتی مطلق در مقابل مقیده، گاهی حتی مطلق در مقابل مشروطه. در اصطلاح اصولی که واجب رو تقسیم میکنن به مطلق و مقید، اگر این در جایی است که قید به چی باشه؟ به واجب برگرده. اگر واجب قیدی داشته باشه به اون واجب میگن مقید، اگر اون واجب قیدی نداشته باشه به اون واجب میگن واجب مطلق. گاهی وقتا این قید ربطی به واجب نداره، به وجوب برمیگرده. اگر قید به وجوب برگرده به اون واجب میگن واجب مشروط، اگر اون قید وجوبش قید نداشته باشه به اون واجب میگن واجب مطلق. پرانتز بسته، این نکته رو توضیح بدم. روی مسلک امکانی ها، روی مسلک امکانی ها دقت کنیم، روی مسلک امکانی ها واجب توسلی چه واجبیه؟ واجب مطلق. واجب تعبدی چه واجبیه؟ مقید. قید چیه؟ قصد الامتثال. واجب توسلی واجبیست که قصد القربه یا قصد الامتثال قید نداره، قید قصد القربه نداره. واجب تعبدی چه واجبیه؟ که قید قصد القربه یا قصد الامتثال رو داره. ماها از کسانی هستیم که امکانی هستیم، میگیم واجب توسلی هر واجبیست که قید قصد القربت رو نداره. واجب تعبدی چه واجبیه؟ هر واجبی که قید قصد القربه رو داره. این رو تفسیر ما. خب لازمه اون تفسیر واجب توسلی و تعبدی تعریفش خیلی واضح و روشنه، هیچ درش غموزی نیست. انما الکلام و تمام الکلام اون مسلک دوم. اما خدمت شما عرض کنم، ما اگر گفتیم استحاله‌ای شدیم، خب اگر استحاله‌ای شدیم واجب تعبدی رو دیگه نمیتونیم واجب مقید معنا کنیم، چون تقیید محال عقله. چطور میشه واجب تعبدی رو واجب مقید معنا کنیم؟ دیگه نمیتونیم واجب مقید معنا کنیم تعبدی رو. پس واجب تعبدی فرقش با واجب توسلی در کجاست؟ باید این که در هر دو، یعنی هم تعبدی و هم توسلی، تقییدی در ناحیه متعلق نیست. نه متعلق واجب توسلی قید قصد القربه داره، نه واجب تعبدی قید چیه؟ قصد القربه داره. بنابر قول به استحاله تفاسیر خیلی عدیده‌ای شده. حالا تعداد تفسیرها را اگه بخوام بگم تو ذهنم هست، اما نمیدونم چقدر بزشه میخوام متعرض بشم. بذار میگیم تفاسیر عدیده هست. تفسیر اول، چون بعضی از تفاسیر میخوام حتما بگم، بعضی هم مرددم که بگم یا نگم. تفسیر اول تفسیر مرحوم آخونده که میتونید مراجعه بکنید به کفایه صفحه 74. ایشان استحاله ای هستش و واجب تعبدی رو این گونه تفسیر کرده. گفته دقت کنید، گفته در واجب توسلی و تعبدی متعلق و واجب یکی، هیچ فرق با هم ندارن، چون تقیید محاله، در هر دو چیه طبیعی رفته تحت طلب و امر. اختلاف تعبدی و توسلی در کجاست؟ در غرضه. یعنی چی در غرضه؟ در واجبات توسلی اینطوره که شما اگر واجب را اتیان نکنید، موافقت نکنید، غرض حاصل میشه. واجب تعبدی واجبی است که اگر مأمورون به و واجب را اتیان بکنید، غرض حاصل نمیشه. غرض حاصل نمیشه. خب مثلا شما در فرض بفرمایید در امر به معروف، اگر امر به معروف کردیم، غرض مولا از این وجوب حاصل شده، تکلیف هم ثابت میشه. اما اگر روزه گرفتیم بدون قصد امتثال، ریاءً روزه گرفتیم، شما واقعا مأمورون به اتیان کردید، فردش ایجاد کردید، اما غرض مولا از این تکلیف حاصل نمیشه. چون غرض حاصل نمیشه، تکلیف چیه؟ باقیه. چون تکلیف باقیه، شما چیه؟ باید کاری کنید که تکلیف از شما ساقط بشه. شما واقعا روزه گرفتید، واقعا فردی از مأمورون به اتیان کردید، شما واقعا با این امر و تکلیف موافقت کردید، اما این موافقت شما مسقط تکلیف نیست. تکلیف سر جاش باقیه. 100 تا روزه بگیرید، صد تا نمازم بخونید غیر قربی، باز تکلیف چیه؟ سر جاش باقیه. چرا؟ چون غرض مولا حاصل نشده. تا غرض مولا از این تکلیف حاصل نشه تکلیف باقیه. ایشون اینطور تفسیر کرده: پس واجب توسلی و تعبدی در متعلق یکسانه، فقط اختلافشون در چیه؟ در محصل غرضه. در واجب توسلی مجرد موافقت چیه؟ مسقط محصل غرض و مسقط تکلیفه. اما در واجب تعبدی چیه؟ مجرد موافقت محصل غرض نیست. شما میتونید موافقت بکنید و غرض حاصل نشه، و غرض وقتی حاصل نشه تکلیف چیه؟ باقیه. این فرمایش مرحوم آقای، خدمت شما عرض کنم که آخون. پس اختلافشون چیه؟ دخل اون قید در حصول و عدم حصول غرضه. قیدی در ناحیه مأمور و واجب یکسانه، هیچ کدوم قید ندارن. قید فقط اون خصوصیت قید، نقش در حصول و عدم حصول غرض داره. این را آخون فرموده. مرحوم آقای صدر برایشان اشکال گرفتن، گفتن این تعریف و تفسیر آخوند از واجب تعبدی محال است. این تعریف نادرسته. این تعریف نمیتونه تعریف واجب تعبدی باشه. چرا؟ چون گفتن امکان نداره، عقلا محاله که شما با امر موافقت کنی، فردی از مأمورون بره اتیان کنی، اون تکلیف ساقط نشه. این نمیشه تکلیف ساقط نشه. دست کسی نیست که ساقط بشه یا ساقط بشه، حتما باید ساقط میشه. چرا؟ خوب دقت کنید بیان ایشان برای سقوط. میگن که من رفتم یک روزه گرفتم بدون قصد الامتثال. شما میگید تکلیف باقیه. خب ما از شما سوال میکنیم جناب آخوند، متعلق تکلیف باقی مونده چیه؟ اما و اماست. یا طبیعی صیامه که شامل همه افراد صیام میشه، حتی اون فردی رو که اتیان کردن، یا طبیعی صیامه که شامل همه افراد میشه، که شامل اون فردم میشه. خب اگه شامل اون فرد بشه، این که محال تحصیل حاصله، چون مولا از من خواسته فردی رو حاصل کنم که این فرد چیه؟ حاصل خودش، و این تحصیل حاصل محاله. یا نه بگین متعلق تکلیف طبیعی صیام غیر از اون فرد، منهای اون فرد، غیر از اون فرد، هر فردی غیر از اون فرد، اون فردی که اتیان شد. اگر این باشه، این دیگه بقای تکلیف نیست، متعلق عوض شد. چون تا حالا قبل از این که اتیان بکنم چی بود؟ طبیعی بود که اون فرد رو شامل می شد. حالا طبیعی شده که دیگه شامل اون فرد نمی شه. میدونید که اگر متعلق عوض بشه، تکلیف باید عوض بشه. محال شما تکلیف رو حفظ کنین و متعلقش چیکار کنین؟ عوض کنین. پس بنابراین در ما نحنفی وقتی شما موافقت کردین، از شما میپرسیم جناب آخون متعلق این تکلیف باقی مونده چیست؟ بر ما بگید. اگر بگن طبیعی جامع بین اون فرد که اتیان شد و سایر افراد، این تکلیف محاله، چون یک فرد از من اتیان شد خواستی که اون فرد حاصله، تحصیل حاصل محاله. یا اینکه نه، خدمت شما عرض کنم که میگه چیه؟ میگه نه، طبیعی رو ایجاد کن، جامع بین افراد غیر از اون فرد اتیان شده، متعلق شد عوض، محال متعلق عوض بشه و تکلیف عوض نشه. نمیشه. تکلیف و متعلق با هم موجود میشن، با هم باقیان، و با هم هم چیه؟ از بین میرن. اینم محال. کتاب بحوث جلد 2 صفحه 93. اینم فرمایش مرحوم آقای صدر در اشکال بر خدمت رو عرض کنم که آخون. خدمت شما عرض کنم که ما نه با فرمایش آخون موافقیم، نه با فرمایش آقای صدر. نه اگر اون ایشون هم قائل هستش که ما برائت، این تفسیر ما مهم نیست، ما بر اساس همین تفسیر گفتیم برائت شرعی جاری میشه. نه، اگه شما قائل بشید که تکلیف ثابت شده، واجب توسلیه. فرض تعبدی اینه که حتما تکلیفی باید باشه فعلیه. حالا تفسیرش مهم. نه، اگر طبق شما تفسیرتون یه طوری باید تفسیر بکنید که با شک جمع بشه. این تفسیر با شک جمع میشه.
با این تفسیر
اصل عملی گفتیم مشکل پیدا، ما بر اساس همین تفسیر گفتیم بازم براءتی هستیم. ما این تفسیر قبول کردیم از آخوند اون وقت و گفتیم با همین هم اصل براءت جاری میشه. خدمت شما عرض کنم که از فرمایش مرحوم آیت صد شروع کنیم، بعد برسیم به فرمایش آخوند. مرحوم آیت صد گفت آقا طبیعی که شما میگین بقاء متعلقه، کدوم طبیعیه؟ جامع بین اون فرد و سایر افراد یا جامع بین سایر افراد؟ نمیگیم همون شقه اول، جامع بین اون فرد و سایر افراد. طبیعی اون متعلق امر ماست. خب مولا از ما چی خواسته؟ ایجاد فردی. خب ایجاد اون فرد بر من محاله، اما سایر افراد که بر من محال نیست که. شارع میتونه من امر کنه به ایجاد یک جامعی، دقت میکنیم که این جامع بخشی از افرادش محال باشه، بخشی از افرادش ممکن باشه. من چون صرف الوجودی میخواد، نه مطلق الوجود، باید اون طبیعی رو در ضمن یک فرد از افراد ممکنه ایجاد کنم. بذاریم براتون یه مثالی بزنم. من الان مکلفم به چی؟ به اتیان صلات. خب من اگر صلاتی رو میخوندم دیروز، فرد از طبیعی صلات بود یا نبود؟ اگر دیروز صلات در دیروز باشه، اگه میخوندم، نه صلات در دیروز فردی از افراد صلات هست یا نیست؟ هست. صلات فردا فردی از افراد صلات هست یا نیست؟ هست. من الان امروز مکلفم به چی؟ به اتیان صلات. اما من امروز میتونم صلات در ظرف دیروز رو امروز ایجاد کنم؟ نمیتونم. صلات در ظرف فردا رو امروز میتونم ایجاد کنم؟ اونم نمیتونم. اما معناش این نیست که وقتی میگه اقیم صلات، شامل فرد دیروز نشه، شامل فرد فردا نشه، شامل همه افراد میشه. من فرض بفرمایید که بر فرض محال، بر فرض محال در یک لامکان نمازی رو اتیان بکنم، تکلیف از من ساقط میشه یا نمیشه؟ معلومه ساقط میشه، چون فرد مأمورم به، اما نمیتونم ایجادش کنم. اما اگر اتیانش کردم قطعا تکلیف از من چیه؟ ساقط میشه. من اگر تکلیف دیروز رو امروز بر فرض محال ایجاد کنم، ساقط میشه تکلیف یا نه؟ میشه. صلات فردا رو امروز ایجاد کنم، معلومه ساقط میشه، اما نمیتونم ایجادش کنم. لازم نیستش که طبیعی همه افرادش چیه؟ همه افراد طبیعی در صرف وجود ممکن باشه. مولا از من خواست آقا تو صلات رو ایجاد کن. یکی از افراد صلات چیه؟ همون صلاتی است که قبلا خوندم. اون فرد صلاتی رو که قبلا خوندم، اون رو قدرت بر ایجادش دیگه ندارم. بله خیلی افراد زیادی هست که قدرت بر ایجادش رو دارن. از همون اول صلات تعلق گرفت بود به جامعه، فقط فرقش این شد که در گذر زمان یک فردش از تحت قدرت خارج شد، اما بقیه افراد تحت قدرت باقی مونده. مثل این که من از اول زوال تکلیف به نماز دارم، در اول زوال نماز در ساعت اول مقدور منه، نماز در ساعت دوم مقدور منه در ظرف خود ساعت دوم. ساعت اول گذشت، ساعت اول گذشت، دیگه نماز در ساعت اول دیگه مقدور من نیست. اما معناش این نیست که متعلق تکلیف عوض بشه، اون جامعه عوض بشه، بازم بر جامعه باقیه. من مکلف بین جامعه بین نماز در ساعت اول و دوم تا ساعت دهم هستم. بفرمایید. بله الانم صرف الوجوده. بله الان هم صرف الوجود هنوز باقیه، یعنی من صرف الوجود رو ایجاد کردم، هنوز هم تکلیف به صرف الوجود باقیه، منتها صرف الوجود دیگه در ضمن فرد سابق نمیتونم ایجادش کنم. نه دیگه صرف الوجود، صرف الوجود از زمان تکلیفه. هر وقتی که تکلیف باشه، الان اگر تکلیف باشه، هر فردی که وقتی که تکلیف از ایجاد میکنه میشه صرف الوجود. دقت کردید؟ میشه صرف الوجود، یعنی هر وقتی که من ایجاد کنم صرف الوجود در مقابل مطلق الوجوده، نه اول وجوده، نه اول وجوده، مطلق الوجوده. همه وجودات مطلوب نیست، وجود مایی مطلوبی رو گفتیم در صرف الوجود، نه مراد وجود اول. یعنی یک وجود مطلوبش مولاست. خب قبل از اتیان یک وجود مطلوب بود، بعد از اتیان بازم یک وجود مطلوب بشه. هر چی نماز میخونم باز یک وجود مطلوب به طلب انشائی مولاست. تحت حصول غرزه، حصول غرزه. خدمت شما عرض کنم که نه، از جهت عدم قدرت مکلفه. اگر مولا گفت آقا فردی از افراد اکرام در خارج موجوده، گفت یک فردش تو ایجاد کن، خب معلومه که من میتونم این همه افراد رو، اون فرد موجوده نمیتونم ایجاد کنم، اما میتونم چیه؟ فرد دیگر رو ایجاد کنم. لذا ببینید، بعد یه مثالی بزنم که در فقه مثال زدم. ببینید در فقه مثال زدم، ما وقتی که به سجده هستیم، اگر مولایی که به عبدی که در سجده است امر کنه به سجده، یعنی فردی رو از سجده ایجاد کن، این فرد از سجده رو باید ایجاد کنه. این فردی که الان در دستشه، این دیگه نمیتونه ایجاد کنه، این دیگه محال ایجادش کنه، چون مطلوب مولا ایجاد سجده است، نه اینکه در حال وضع سجده باش. ایجاد سجده است مطلوب مولا. لذا من برای اینکه سجده رو ایجاد کنم یه راه بیشتر ندارم، و اون اینه که این فرد رو معدوم کنم، یک فرد رو ایجاد کنم، چون با حفظ این فرد نمیتونم فردی رو ایجاد کنم. اما واقعا من مأمور به ایجاد سجده هستم. از اول طلب آمد، وقتی که آمد این مطلوب در خارج فرد نداشت، مولا گفت یک فرد رو ایجاد کن. خب من یک فرد رو ایجاد کردم، باز مولا به من میگه یک فرد رو ایجاد کن. نه 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 نه، همون طبیعیه، همون جامعه. یک فرد گفته از گفته یک فرد رو ایجاد کن، مطلوب انشائی دیگه، یعنی نه مطلوب نفسانی. یک فرد رو ایجاد بعد یک فرد رو ایجاد کن، فرد مأمورون به بله حاصل، بله فرد مطلوب من حاصل، فرد طبیعی حاصل شد. دوباره نداره، دوباره نداره، باز میگه یک فرد، هنوزم میگه یک فرد از مطلوب. چه تکلیف جدیده بابا؟ متعلقش چیه؟ متعلقش چیه؟ نه نه، جامعه اون فرد رو شامل میشه یا نه؟ نه اون فرد رو شامل میشه یا نه؟ نه نه، اون جامعه اون فرد رو شامل میشه. گفته ایجاد و فرد من از صلات بابا. آیه سعدی خودش، آیه سعد اینو دیگه قبول نکرده، گفته فقط محاله، گفته محاله، نه گفته اگر به جامع بخوره بین اون فرد و سایر افراد محاله، نه گفته که این تکلیف جدیده. تکلیف جدیده گفته وقتی که جامع بین سایر افراد باشه. گفته آقا تکلیف جامع بین فرد حاصل و سایر افراد، این تکلیف محاله. چرا؟ چون تحصیل حاصله، طلب حاصله. میگیم نه آقا طلب حاصل نیست. اشکال دیگه باشه نفهمیدم. آقا متعلق که عوض نشد که، به فردی از صلات، الان هم به طبیعی تعلق گرفته، فردی ازش حادث حاصل شد، بله این که میگیم فردی حاصل شد، چون چرا تکلیفی نیست؟ فردی حاصل شد، بله فردی حاصل شد، چرا تکلیف ساقط میشه؟ بخواد نکتهشو بگید. این نکته کدوم برهان میگه که اگر فردی از افراد مأمورون به حادث حاصل بشه حتما تکلیف باشه؟ کدوم ملازمه عقلی؟ بله درست، هنوز تکلیف هم باقیه، چرا ساقط میشه؟ سقوطش فقط وجهش بگیم. گفته مولا آقا فردی از طبیعی رو ایجاد کن. درست، من یه فردی رو ایجاد کردم، باز این تکلیفش به اتیان فردی باقیه هنوز. بله، بعد از اتیان یک فرد از مجموعه افراد طبیعی، یک فردش از تحت قدرت خارج شد، دیگه نمیتونم اون فرد رو حاصل. بابا باید متعلق عوض بشه. بعد طبیعی حاصل درست. چرا؟ چرا باید؟ باید چی بگی؟ بله، مطلوب انشایی حاصل شد، درست. فردی از افرادش و مطلوب مولا کاملا طلب انشای مولا من حاصل تحصیل کرد. چرا باید ساقط بشه؟ نه، طلب دیگه نداره، همون طلب ساقط نمیشه. بله، من فردی از طبیعی رو ایجاد کردم، هنوزم همین طلب سر جاش هست. محضور چی؟ عقلی چیه؟ باز میگه فردی رو از طبیعی ایجاد کن، همون طلب قبلی ها، هنوز سر جاش میگه فردی رو ایجاد کن. بله، من یک فردیش دیگه برام محال شد، اما سایر افرادش که ممکنه، مثل همون نماز در وقت. گفتیم که جامعه طبیعی افراد محال رو میگیره. یعنی من الان که اذان ظهر میشه مکلفم به جامعه صلات بین اول تا آخر وقت، اما وقتی نصف وقت میگذره متعلق عوض نمیشه، بازم مکلفم به اتیان صلات از زوال تا غروب، با اینکه صلات در نیمه وقت قدرت ندارم ایجادش کنم. بله، بازم یه لیوان آب بیار. نه، اون فرض اینه که اون غرض حاصل شده، با یه لیوان آب غرض حاصل شد، مولا گفت برو یه لیوان آب بیار، وقت یه لیوان آب آورد، اما غرض مولا از این طلب حاصل نشد با یک لیوان آب. مثلا غرض مولا، آره این تکلیف باقیه. پس این که فرمایش مرحوم آقای سعد میگه به جامع محاله، نه هیچ تحصیل حاصلم نیست. از من خواسته فردی را از این مطلوب، از این مأمورون به ایجاد کنم، ولیکن این فرد مقدور من نیست. فرمایش مرحوم آقای صدر نپذیرفتیم به همین توضیحی که عرض کردم، اما میمونه فرمایش مرحوم آخوند. فرمایش مرحوم آخوند را هم قبول نکردیم. تا انشاءالله فردا